بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ومن هنا يظهر أولا أن الحركة في القسم الثاني بسيطة، و اما فی القسم الاول فانها مرکبتون لتغیر الموضوع فی کل حد من الحدود غیر ان تغیره لیس به بطلان الموضوع السابق و حدوث موضوع لاحق بل به طریق استکمار. خب در فصل نهم در خصوص موضوع حرکت بحث می‌کردیم که حضرت علامه قائل شد ما یک حرکت طولی داریم و یک حرکت عرضی داریم. در حرکت عرضی ماده ثابت است و در حرکت طولی در حدی از این حدود، البته این حدود همه حدود فرضی هست، در عالم خارج این حرکت یک حقیقت متصل هست، ما حدودی برای او قائل می شدیم. برای هر حدی از این حدود ما میبینیم که این ماده در حال تغییر هست، لذا ماده صورت نباتی غیر از ماده صورت انسانی هست، در همین ماده هم اشتداد پیدا میشود. خب حضرت علامه میگه با این مباحثی که خدمتون عرض کردیم ظاهر میشود که حرکت در قسم ثانی که حرکت عرضی باشد بسیط، یعنی حرکت فقط ما در صورت داریم، در ماده حرکت نداریم. البته اینها مماشاتن للقوم، گفتیم که حتی در حرکت عرضی هم اون ماده به طبع صورت در حال تغییر هست. و اما در حرکت طولی ما حرکت مرکب داریم، یعنی دو تا حرکت داریم، یکی حرکت در صورت و یکی حرکت در ماده. خب این حرکتش هم از باب این نیست که این جزء سابق از بین برود زائل بشود و جزء لاحق ایجاد بشود و معنای زائل و حادث شدن نیست، بلکه یک نوع استکماله، یک نوع سیلانه، نه اینکه اون جزء سابق از بین برود و جزء لاحق حادث بشود. این مطالبی که حضرت علامه در مطلب اول می‌فهمند. اما مطلب دوم که مطلب مهمی هست، حضرت علامه قائل هستند که ما چیزی به نام حرکت نزولیه و حرکت تضعفیه نداریم. حرکت همواره حرکت اشتدادی هست. این حرف صدرای شیرازیه. گرچه حضرت علامه این بحث رو گرفتن، ولیکن یک فهم دیگه از این مطلب دارن که اشکالاتی برش متردد. حالا ما اول سطح مباحث رو میگیم، بعدش اون به عمق مباحث میرسیم. حضرت علامه میفرما حرکت نزولی نداریم، حرکت نزولی که کنهو خروج شی من القوه الى الفعل نباشد، بلکه خروج شی من الفعل الى القوه باشد. چرا؟ برای اینکه اگر حرکت بخواد نزولی باشد، حرکت نزولی مانند چی؟ مانند اینکه صورت نباتیه تبدیل به صورت ترابیه بشود، مثلا یک گیاهی پژمرده بشود و تبدیل به خاک بشود. حضرت علامه میگه این حرکت به معنای دقیق فلسفی اصلا اینجا صورت نگرفته، ما حرکت نزولی نداریم. دلیلش چی هست؟ حضرت علامه میفرمایند که لاستلزامها کون فعلیت ما قوتن لقوتها، یک فعلیت ما باید قوه باشد برای قوه خودش. مثلا در همین مثال تطبیق بکنیم، مانند این صورت ترابیه که تبدیل میخواد بشه، ببخشید صورت نباتیه که میخواد تبدیل بشه به صورت ترابی. خب این صورت نباتیه که بالفعل هست باید بالقوه بشود نسبت به اون صورت ترابیه که اون صورت ترابیه بالقوه بوده نسبت به این صورت نباتی. این باعث می شود که این صورت نباتیه هم واجد کمالات باشد و هم فاقد کمالات باشد. پارادوکس پیش میاد، اجتماع و نقیزه پیش میاد. صورت نباتیه ای که بالفعل هست، یعنی کمالات را دارا هست، یا بالقوه بشه نسبت به اون صورت ترابیه ای که اون صورت ترابیه هم البته یک زمانی بالقوه بوده نسبت به این صورت نباتیه. هم بالفعل هست هم بالقوه. بالفعل یعنی واجد هست، بالقوه یعنی فاقد هست. هم باید واجد باشد کمالات را و هم واجد نباشد. هازا اجتماع و نقیزین رضا محال هست. ما چیزی به نام حرکت نزولی نداریم. بنابراین اگر حرکتی هم ما میبینیم حرکت نزولی هست، مانند حالا این در نظر بگیریم یک تفاح سیب تبدیل به دوده میشود، مثالی که آقایون میفرماید، یک سیب که پژمرده میشه و تبدیل به دوده میشود، حضرت علامه میگه اینجا این حرکت نزولی صورت نگرفته، به تسامح عرفی میگه می حرکت نزولی هست، یک حرکت اشتدادی اینجا هست، به تبع اون حرکت اشتدادی ما میگیم این حرکت نزولی هم صورت گرفته. اون حرکت اشتدادی چی هست؟ که این دوده داره تغذی میکنه از اون تفاحه، دوده تغذی میکند از تفاحه و یک حرکت اشتدادی اینجا هست. ما به تبع این حرکت اشتدادی به تسامح عرفی میگیم یه حرکت اینجا صورت داره میگیره. بحثا خیلی لایه تچسبگی ها، حضرت علامه اینجور فهمیده. در صورت ما میگیم هم در دلیل اشکال داریم و هم در تقریر حضرت علامه اشکال داریم. صدرای شیرازی که میگیم ما چیزی به نام حرکت اشتدادی نداریم، حرکت نزولیه یا تضعفیه نداریم، اون دلیلش هم این نیست که ما بگیم فعلیت و ما قوه بشود لقوته ها. چرا؟ برای اینکه این جایی هست که بخواد این فعلیت دقیقا به اون قوه سابق خودش عودت بکند، مثل اینکه صورت ترابیه که تبدیل به صورت نباتی شده، صورت نباتی بیاد به عینهی بشود صورت ترابیه سابق، یعنی اشکال ندارد که صورت نباتیه بشود یک صورت ترابیه دیگر، و این اشکال هم پیش نمیاد که فعلیت و ما قوه باشد برای قوه خودش. نه، این صورت نباتی بالقوه هست نسبت به یک صورت ترابیه دیگر. درست ما بالوجدان هم میبینیم دیگه، گیاه گاهن تبدیل به خاک میشود، پژمرده میشود، تبدیل به خاک میشود. خب اون صورت ترابیه که در این صورت نباتی بالقوه هست به فعلیت خودش میرسد، اشکالی ندارد، هیچ پارادوکسی هم پیش نمی آید که ما بگیم هم واجد کمالات هست و هم فاقد کمالات هست. این دلیلی که حضرت علامه می فرمایند برای جایی هست که این صورت لاحق به عینهی بخواد به صورت سابق عودت پیدا بکنه. در صورت اینجا هیچ کس تخیل این حرکت رو نکرده که ما بخواییم دلیل بیاریم. این پس دلیل مخدوش هست، اصلا در مقام بحث ما نیست. و اگر بخوام دلیلی رو بیاریم که ما چیزی به نام حرکت نزولی نداریم، دلیل اینه. خوب دقت بکنیم، حرکت اساسا ما تعریفش چی گفتیم؟ خروج و شیء من القوت الى الفعل، همواره از قوه به فعلیت ما حرکت داریم. خب وقتی اینو به معنای دقیق کلمه فهم بکنیم، همواره حرکت حرکت اشتدادیست دیگه، همواره حرکت حرکت اشتدادیست. حتی اگر شما میبینین این تفاحه تبدیل به دوده میشود، این بالقوه تبدیل به چی شده؟ بالفعل شده. گرچه در نگاه تسامحی شما میگین یک حرکت تضعفیه و نزولی صورت گرفته، ولی این حرکت حرکت بالعرض و المجازه. بالعرض و المجاز یعنی چی؟ نه اون چیزی که حضرت علام میفرماید که بگیم آقا دوده داره تغذی میکنه از تفاحه. به این معنا شما زمانی میگی حرکت نزولیه هست که فعلیت سابق را با فعلیت لاحق مقایسه میکنین، میگی اینجا حرکت صورت گرفته، یعنی فعلیت تفاحه را با فعلیت دوده. در صورت بین دو تا فعلیت اصلا حرکت صورت نمیپذیرد. حرکت همواره خروج و شی من القوت الی الفعل. به تسامح و عرفی ما دو تا فعلیت رو با هم میسنجیم، میگیم اینجا حرکت چی شده؟ حرکت تضعفیه شده. منظور صدرای شیرازی این هست که میگه آقا حرکت همواره اشتدادی است و حرکت تضعفیه و حتی حرکت متشابه هم بالعرض و المجاز. بالعرض و المجاز هم به این معنا شما هر حرکتی رو که در نظر بگیریم، حالا در نگاه بدوی ما میگیم سه نوع حرکت داریم، حرکت متشابه هم، حرکت تضعفیه و حرکت اشتدادیه. حرکت اشتدادی مانند نطفه تبدیل به انسان بشود، حرکت تضعفیه مانند همین تفاحه تبدیل به دوده بشود، حرکت متشابه یعنی جزء سابق و جزء لاحقش با هم شدت و ضعفی نداشته باشد، مانند همون حرکت عرضی که صورت نباتیه تحت اون صورت جسمی تبارد پیدا می کند. در نگاه بدوی ما سه نوع حرکت داریم، پس حرکت متشابهه، حرکت نزولیه و حرکت اشتدادیه. اما به نگاه دقیق فلسفی نگاه بکنین، هر این سه نوع حرکت حرکت اشتدادیه هست. چرا؟ برای اینکه اونجا شما اگر حرکت تضعفیه میگین هست، یعنی تفاهه تبدیل به دوده میشود، تفاهه که تبدیل به دوده نشده، صورت تفاهه و فعلیت تفاهه که تبدیل به فعلیت دوده نمی شود، هرگز حرکت بین دوتا فعلیت صورت نمی گیرد، بلکه در تفاهه یک حیثیت بالقوه نسبت به اون صورت دوده هست، این خروج قوه از فعل صورت می گیره. به نگاه دقیق فلسفی اینجا هم دوباره حرکت، حرکت چیه؟ اشتدادی هست. منظور صدرای شیرازی اینه که میگه ما چیزی به نام حرکت نزولیه نداریم، اگرم داریم بلعرض ول مجاز تسامحگویی هست، نه چیزی حضرت اخلوم میفرماید که بگیم آقا تفاهه تبدیل به دوده میشه، اینجا یک حرکت اشتدادی داریم که این دوده داره تغذی میکنه از این تفاهه، به تبع این حرکت اشتدادی میگیم یه حرکت نزولی هم هست، یا اون دلیلش هم که اصلا در مقام این بیان نیست. فسبت هست که ما هر نوع حرکت رو نگاه بکنیم، چه تفاهه تبدیل به دوده بشه، چه صورت ترابیه تبدیل به تفاهه بشود، چه تفاهه خودش تفاهه باشد، حالا مثلا در یک ظرف زمان، همه این حرکات، حرکات اشتدادی هست. حالا میتونیم بگیم این حرکت اشتدادیهی که صدرای شیرازی قائل هستن منافی با اون حرکت تضعفیه و حرکت متشابه نیست، یعنی بگیم که این حرکت اشتدادی بالمعن الاعم شامل این سنو حرکت هم می شود، هم حرکت اشتدادی بالمعن الاخص، حرکت تضعفیه و حرکت متشابه، هر سه قسم اینها یک نوع حرکت اشتدادیه فلسفی. گرچه شما در عرف میبینین تفاهه تبدیل به دوده شده یه حرکت تضعفیست، یعنی اصلا مقامهاشون با هم فرق میکنه، نمیتونیم بگیم که حرکت اشتدادی که صدرای شیرازی میگه وزانش حرکت تضعفیه هست که میخواد رد بکنه. تو حرکت تضعفیه ما دو تا فعلیت را با هم میسنجیم به تسامح عرفی، ولیکن در حرکت اشتدادیه صدرای شیرازی اون قوه تبدیل به چی می شود؟ فعلیت می شود. این هم حالا می تونیم بگیم محضه هست. الان توی
صورت تناسب می وقت به فعلیت رسید دیگه کابل امکان نده دوباره برگرده به قوه،
به قوه سابقش نمی تونه برگرده،
همین تناسب هم همین می گیم قوه خودش برگرده می گرده،
بله.
قوه می شود یکی دیگه،
بله بله.
حالا این چیزی شما بگید دقیقه همون درمه،
درست
تناسب درمه، ولی که خود صدا در وقت تناسب می گیم وقتی به فعلیت رسید دوباره
باز قوه بشه. خب ما اصلا تناسخ ها نمیتوانیم به واسطه این جواب بدیم، با همین تسامح عرفی ما میخوایم اون رو رد بکنیم، اصلا تناسخ بعضی متاسفانه با همین دلیل میخوان جواب بدن که این فعلیت هرگز به قوه تبدیل نمیشود. فعلیت نسبت به قوه سابق عودت پیدا نمی کند، میتواند یه قوه لاحق داشته باشد. لذا ما نمیتونیم تناسخ رو به واسطه این رد کنیم و کسان این رد کردن اشتباه کرد. چرا همین؟ به خاطر همینجا خلط صورت گرفته. اینکه ما میگیم آقا فعلیت بخواد تبدیل به قوه بشه، حضرت علی میگه فعلیت ما باید قوه باشد برای قوتها. و کدوم قوه؟ قوه سابق به عینه یا یک قوه دیگر باشد؟ خب ما داریم میبینیم در عالم تکوین که تفاهه تبدیل به چی میشه؟ دوده میشود. نمیتونیم بگیم آقا تکوین صورت نگیرد چون ما حرکت نزولی رو قبول نداریم. خب هست اینجوری، ولی چن این حرکت هم باز یک حرکت اشتدادی هست. چرا؟ برای اینکه در اون تفاهه اون صورت دوده به نحو بالقوه هست و این بالقوه تبدیل به بالفعل می شود. بنابراین تناسخ با این ادله رد نمی شود، چنانچه شیخ اشراق هر چی دلیل که مشا برای تناسخ میاره میگه آقا مردوده، برای ابطال تناسخ که میاره تناسخ این سادگی حل نمی شود. مگر اینکه مثلا حالا بحثایی هست که بگیم که یک مزاج نمی تواند دو تا نفس داشته باشد، بحثایی که مطرح هست. حالا اینا بیشتر تا حکمت مشا و اشراق باید بسنجید که وقتی که میگیم آقا این روح مفارقت پیدا میکند از انسان، بخواد در یک حیوان این حلول پیدا بکند، خب این ترکیب عناصر اربعه تبدیل به یک مزاج را برای انسان، یک مزاج را برای اشیاء ایجاد میکند. مزاج که ایجاد شد، نفس در او حالا منتبع میشود اگر نفسش مادی باشد، یا اینکه معلق متعلق به این مزاج می شود. خب دو تا نفس نمی تواند یک مزاج را تدبیر بکند. یه بحثایی حالا توی تناسخ، تناسخ به این سادگی این که من و شما فکر می کنیم قابل رد نیست. کسی مثل شیخ اشراق با اون ذکاوت توی تناسخ توقف می کنه. ما حالا به نگاه سادمون میگیم تناسخ، بله از جهت نقلی بله ما قبول داریم که آیات قرآن یا بعضی روایات تناسخ رو رد میکند، اما از جهت عقلی دقیقا میگم دلیلی برای ابطال تناسخ بیاریم بی سادگی نیست.
چون ما به چی صورت رو به این جهت تعبیر میکنیم؟ صورت فعلیت اشیاء نیست، خب
احسن. این صورت
جسمی که میشه برای یه چیز دیگه،
بله این صورت مادی همواره یک حیثیت بالقوه نسبت به صورت لاحق داره. نظام عالم مادی اینجوره که شما هیچ وقت یک صورت بالفعل محض که مقارن با یک حیثیت بالقوه باشد در نظام عالم مادی پیدا نمی کنید. عالم مادی این گونه هست، بنابراین هر صورتی مقارن با یک حیثیت بالقوه است نسبت به صورت لاحق. حالا این صورت لاحق میخواد نسبت به این صورت سابق تضعفیه باشد، متشابه باشد یا اشتدادی باشد، ولی به نگاه دقیق فلسفی باز اینجا حرکت اشتدادی هست. چرا؟ برای اینکه بالقوه تبدیل به بالفعل میشود. بنابراین توی تناسخ، حالا میخوام دلیل تناسخ رو یکم اثبات بکنیم، اشکالی ندارد. این انسان که بالفعل هست حیثیت بالقوه داشته باشد نسبت به جناب حمار، بله حمار بشود. چرا؟ برای اینکه این حماریت در این بالقوه هست و بعد از اینکه این فوت کرد حمار میشود. چرا؟ برای اینکه بخواد شهواتش رو اونجا اقناع بکنه، ارضا بکنه. چه اشکال فلسفی داره؟ چرا نمیشه؟ فعلیت نسبت به قوه سابق به عینه عودت پیدا نمی کند. الان شما نمیبینین که آیا یک گیاه پژمرده میشود و تبدیل به تراب میشود؟ میبینین یا نمیبینین؟ خب میتونیم اینو انکار بکنیم که چرا فعلیت تبدیل به قوه شد؟ میتونیم انکار بکنیم؟ انکار ما هم فایده در تکوین عالم نداره، اون صورت میگیره. الان میبینیم که برگشت کردیم و شد. ما میبینیم صورت نباتیه که اشد در صورت ترابی هست در نظام عالم تکوین، این پژمرده میشه و تبدیل به خاک میشود. میتونیم انکار تکوینیات بکنیم؟
آیا صورت نیست،
جسمه؟ جسم باشد، صورت نباتیه یه جسم نیست. صورت نبات ما میگیم اینا دیگه در حکمت مشاق قائلن که نبات و حیوان و انسان اینها نفس دارند، گرچه برای جمادات قائل به نفس نیستند. ما میگیم نفس نباتی تبدیل به چی میشود؟ صورت ترابیه که نفس هم ندارد. حالا در حکمت مشاق میشود یا نمیشود؟ میبینیم در عالم تکوین میشود دیگه. فیلسوفانه چی کنیم؟ متعصبانه هیچ وقت وارد نشیم ها، توی فلسفه نقلیات رو بگذاریم کنار، گرچه ما ملتزم بونها هستیم، ولی کن بخوایم دلیل عقلی بیاریم اینجا دیگه به قول حضرت امام میگفتن هر وقت فلسفه میگفت آقا شما منقولات و نقل رو دفن بکنین پشت کلاس فلسفه، وارد فلسفه بشین. هر وقت هم فقه میگفت فلسفه رو پشت کلاس فقه دفن بکنید. فیلسوفانه اگر بخوام درک بکنیم با این چیزا ما تناسخ نمیتونیم رد کنیم. و اینجا هم که حضرت علامه که میگه آقا فعلیت ما بخواد به شما قوه باشد لقوتها، این دلیلش برای کجا هست؟ یک فعلیتی به عینهی به قوه سابق عودت پیدا بکند. میگه نه، اگر یک فعلیتی حیثیت بالقوه داشته باشد نسبت به یک صورت دیگر اشکالی ندارد، حتی اگر اون صورت نسبت به این صورت سابق به نگاه بدوی تضعفی باشد. ولی حضرت علامه، حضرت صدر شیرازی میگه بازم اینجا حرکت حرکت اشتدادی هست.
تعریف حرکت رو فقط از قوه به فعل تبدیل شدن تعریف میکنیم که این اتفاق رو بیفته؟ چرا نمیگیم بگیم همینجور که از قوه به فعل شدن تعریف میشه، از فعل به قوه تبدیل شدن هم تعریف بشه؟ یعنی الان وقتی که یه مثلا تفاهه میخواد بشه دوده، اینجوری نیست که یه قوه دیگری به فعلیت برسه که این مشکل آیدا بشه. ببینیم آقا فعلیت تفاهه داره از بین میره و تبدیل میشه به قوه سابق. حالا سابق که میگه قوه جدیدی ها، ولی خب میخوام این حرکت رو ما الان یه جور تعریف کردیم، خب مشکلات پیش میاد. اگه تعریف رو دو طرفش بکنیم شاید درست بشه، نمیشه؟
اونجا دیگه حالا دیگه باید به جنگ کل مبانی آقایون بریم که خروج شی من الفعلیت الی القوه. اون دیگه حالا اگر قوه سابق باشد که پارادوکس پیش میاد،
قوه سابق
نباشد. بله، اونجا هم باز فعلیت به ما یا فعلیت عبای از فعلیت دیگر دارد. اگر این فعلیتشو داره خوب دقت بکنیم، مثل این تفاهه که فعلیت خود را دارا هست و منشأ آثاره، منشأ آثار تفاهه هست، شما میخورین، تناول میکنین، حظشو میبرین. خب این فعلیت بخواد پذیرای فعلیت دیگر باشد، بازم تو پارادوکس پیش میاد. لذا هیچ وقت فعلیت تبدیل به فعلیت دیگر نمیشود، همواره قوه تبدیل به فعلیت میشود. و فعلیت هم دیگه تبدیل به قوه بشود، این دیگه اصل و الحاله. چون اگر فعلیت نمیتواند فعلیت دیگر را پذیرا باشد، به طریق اولا فعلیت نمیتواند پذیرای یک حیثیت بالقوه باشد که نسبت به یک چیز دیگه بالفعل هست.
خب چجوری پس تفاهه الان فعلیتش
شده؟ همینو میگیم.
حالا فرض کنیم اگر در حقیقت همون قوه به فعل،
بله دیگه قوه به فعل هست. این فعلیت همواره مقارن به یک حیثیت بالقوه هست که این بالقوه تبدیل به بالفعل میشود. اون فعلیت که اصلا تبدیل ما از فعلیت به فعلیت نداریم. فعلیت میگم مقارن با یک ماده هست، ماده ثانیه، که اون استعداد دارد که تبدیل به یک حیثیت بالفعل بشود. اونم حالا در اینجا حالا یا لبس بعد از لبس، یا خلع بعد، یا لبس بعد از خلع الی آخر، که این مباحث رو خدمتون عرض کردیم توی مباحث گذشته. که حالا اگر لبس بعد از لبس باشد، یعنی صورت لاحق که می آید تمام کمالات صورت سابق را دارد و صورت سابق اندماج پیدا می کنه کمالاتش در صورت لاحق.
یعنی الان دوده همه کمالات تفاهه را دارد؟
نه، اینجا دوده ندارد دیگه. اینجا ما برای همین داره میگیم حرکت اشتدادیه بالمعنی الاعم صدرا.
خب دیگه الان اگه اشتدادیه مولا صدرا که ظاهرا درستم هست، اگر این رو بپذیریم باید بوده همیشه همون کمالات تفاهه را داشته باشه.
همه شمالات بالقوه صورت سابق را، اینجوری دیگه بر معنا بکنیم. یعنی تفاهه‌ای که حیثیت بالقوه دارد نسبت به دوده، این دوده بالفعل تمام کمالات بالقوه این دوده را دارد. صورت هیچ وقت تبدیل به صورت نمی شود، اینا نگاه عرفی ما هست. صورت تبدیل به صورت نمی شود، فعلیت تبدیل به فعلیت نمی شود. این فعلیت در نظام عالم ماده همواره مقارن با یک ماده هست، یک استعداد هست. اون استعداد وقتی به مستعد له خودش میرسه، اون مستعد له تمام کمالات اون استعداد را دارا هست و همواره حرکت، اینجور نگاه بکنیم حرکت استعدادی. اگر اینجور نگاه بکنیم به نگاه دقیق فلسفی که خروج و شی من القوت الالفعل، بله در نگاه بدوی و عرفی ما میبینیم که انهو یک فعلیت تبدیل به فعلیت دیگر شد، تفاهه تبدیل به دوده شد، صورت نباتی تبدیل به صورت ترابی شد. اینجا حرفمون صدر شیرازی که میگه این حرکت رو که اگر شما مشاهده میکنه حرکت بالعرض ول مجازه. بالمجاز یعنی چی؟ مثلا حرکت صورت نگرفته، به تسامح عرفی شما میگین حرکت صورت گرفته.
چرا ما فقط میگیم گیاه به خاک تبدیل شد، انسان هم به خاک تبدیل
شد؟ انسان هم تبدیل بخواد
اونجا ما اگه نفس متصور بشیم برای گیاه یا حیوان، مشکل هم میشه نفس فارغت کرده بدن تبدیل شده به خاک.
بله اونجا اگر چی باشه که میشه حرکت، حرکت متشابه هست، جز تبدیل به جز شده. بله بله اگر اونجوری در نظر بگیریم اینجور حرکت میشه حرکت متشابه. ولی اگر شما در نظر بگیرید که نفس حیوانی تبدیل به نفس حماری بشود،
قیامت و قیامت هم این جوره دیگه. یعنی مثلا ما اگر اونجا مثلا خود دیگه مشهور بشیم،
خدمت آقایون عرض کردیم که این تناسخی هم که شیخ اشراق میگه گاهن به تناسخ ملکوتی میتواند انصراف پیدا بکند که آیات روایت ما الا ماشاءالله به این اشاره دارد. از جمله جایی که شیخ اشراق میگه، میگه که یک بدن میشه که چندین صورت درش محشور میشود. خب این در بدن عنصری هرگز تحقق پیدا نمی کند. یک بدن مثالی میخواد که اتصال داشته باشد که در آن واحد این هم خوک باشد هم حمار باشد الاخر. یا این که روایاتی رو که ایشون یا آیاتی رو که استناد میکنه بعضن انصراف پیدا میکنه به تناسخ ملکوتی که توی روایات ما هست، نه تناسخ ملکی. و البته تناسخ ملکی هم که بودا میگه با این حرفای ما قابل رد نیست که بیان بگیم آقا فعلیت تبدیل به قوه نمیشود. اونم یه ذره فلسفه خونده باشن میگم کدوم فعلیت کدام قوه، ولی اگر سطحی خونده باشیم همینجور جواب میده. خیلی دیگه بحث کردیم بحث حرکت، حالا انشالله بیشتر براتون چی بشه. بحث بعدی ما که مطلب سوم حضرت علامه هست اینه که میگه آقا هر حرکتی محدود به بدایت و نهایت هست و هر حدی از حدود این حرکت رو که شما در نظر بگیرین منتهی هست. من الجانبین الا قوت لا فعلیت ما و فعلیتی که لا قوت معهو. هر جزءش، یعنی مثل این که این صورت نباتیه تبدیل به صورت حیوانی میشود، وقتی که اینو متجزع میکنین به اجزاء فرضیه، در حال مخارج هم این اجزاء ندارد، هر جزئی که میبینین برای حرکت صورت میگیره خروج و شی من القوه هست که قوه هیچ فعلیت را ندارد. نسبت به چی؟ نسبت به صورت لاحق. هیچ فعلیتی از اون صورت لاحق را ندارد و به فعلیتی میرسد که لا قوت معه. لا قوت معه نسبت به چی؟ نسبت به صورت سابق، نسبت به اون جزء سابق. اینو دقت بکنین، ببینین دو تا بیان فلاسفه دارن که در حرکت جوهری گاهن میشود که ما از قوهی شروع میکنیم که هیچ فعلیتی ندارد که بشه ماده اولا و به فعلیتی برسیم که هیچ قوهی ندارد که بشه بعد عالم تجرد. یک معنا اینجور معنا میکنن، یک معنام این، در هر جزئی از اجزای حرکت حرکت از قوهی شروع می شود که هیچ فعلیتی ندارد، این ماده اولا نیست، خودش ماده ثانیه است، ولی کن فعلیتی ندارد یعنی نسبت به صورت لاحق و به جز این منتهی می شود که لا قوت معه، الا قوت معه، نه اینکه این صورت دیگه صورت مجرده باشد، بلکه این خودش هم صورت مادی هست، ولی که نسبت به صورت سابق دیگه هیچ قوه‌ای ندارد. تمام اون کمالات اینجا بالفعل تحقق پیدا کرد. وقتی می‌بینیم که اجزاء حرکت اینجور هست، خود حرکت هم همواره بین یک مبدأ و منتها هست، یک قوه محض و یک فعلیت محض. البته اینجا هم اشکال که ما قبلا هم گفتیم حرکت همواره محدود به بدایت و نهایت نیست، مانند حرکت در افلاک که حرکت ازلی و ابدی هست، اینها بدایت و نهایت ندارند. حالا حضرت علامه میگه اگر ما قائل به این بشیم که هر حرکتی محدود به بدایت و نهایت هست، منافی با اون حرف سابق ما نیست که ما گفتیم الحرکت لا اول لها ولا آخر لها. چرا؟ با اینکه اونجا که میگفتیم حرکت اول و آخر ندارد، به این معنا که اون جزء اول و جزء آخر جزء جنس حرکت نیستند، اون جزء اول و جزء آخر دفعی الوجود هستند و اگر دفعی الوجود نباشند تدریجی الوجود باشند تسلسل پیش می آمد. می گفتیم این اتصال و انقطاع در چه جزئی از اجزاء این تدریجی الوجود تحقق پیدا کرده است، که البته اینها را در بقعه امکان بگذاریم، بعضی اینجا میشه اشکالاتی کرد. پس این حرف ما که ما میگیم حرکت محدود به بدایت و نهایت هست، منافی با اون حرف ما که حرکت لا اول له ولا آخر له نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اونجا میگیم این جزء اول و جزء آخر از جنس خود حرکت که تدریجی الوجود باشد نیست، گرچه مبدع و منتها دارد که قوه محض و فعلیت محض باشد. خیلی امروز طول داریم. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه. اجمالا بگیم این بحثش تقریبا بحث ساده است. یکی از مؤلفه‌های حرکت فاعل حرکت هست که بهش میگن محرک. خب این حرکتی که در نظام عالم ماده صورت میگیرد، محرک این چی هست؟ این بحثا خیلی بحثای مهمی هست که دیگه این مادی‌گرایی و ماتریالیسم رو به چالش میکشه، که ما یه چیزی فوق این عالم طبیعت باید داشته باشیم که محرک این عالم باشد. والمدبرات امرا، اونها مدبر این عالم هستن، میگن خودم عالم ماده فقدان محضه و بعد اون حیثیت وجدانشو از ماوراء طبیعت بگیرد و هر جام که ما میبینیم حرکتی صورت میگیرد به واسطه این جواهر مفارق هست، به واسطه عقول مفارق هست، اونها هستن که مدبر ما هستند. و در روایات هم اومده حتی اگر یک گلی رشد میکنه، یک ملک موکلی دارد که این گل را رشد میدهد، یعنی این محرکش باید یک جوهر مفارق باشد، یک ملک باشد، خودش نمیتونه خروج شیء من القوت علل فعل باشد. این مباحث و احصای مهم. خب میگیم حرکت که ما تقسیم کردیم، ما گفتیم یا حرکت حرکت جوهری یا حرکت حرکت عرضی. حرکت جوهری که ما میبینیم در اینجا صورت میگیره که حرکت در ذات شی هست و در حقیقت اون جوهر متجدد به ذاتی هست، یعنی جوهر نه اینکه ذاتون سبب الله و تجدد و تغییر، بلکه ذاته اینو تجدد. خب میبینیم که همینجور که این جوهر به واسطه یک جوهر مفارق ایجاد میشود، اون تجددش هم و اون حرکتش هم به واسطه یک جوهر مفارق هست، به جعل وسید. این جوهر مادی که متجدد است و متغیر است و در او حرکت است، همینجور که این جوهر به واسطه یک جوهر مفارق که عقل مفارق و ملائکه الله باشد ایجاد میشود، این تجدد و این تغییر و این حرکتش هم به واسطه یک عقل مفارق است. این در حرکت جوهر. اما در حرکت عرضی، حرکت عرضی، حالا یا این که این عرض لازم برای وجود جوهر هست یا این مفارق هست، یعنی اعراض یا اعراض لازم هستن و یا اعراض مفارق هستن.
در سطح ما
باعث هستن، چون اعراض مفارق ما چیزی نداریم. حالا اینا رو اعراض لازم اگر باشند، خب اعراض لازم به جعل بسیط همون موضوع خودشون که جوهر باشند ایجاد می شوند. بنابراین عقل مفارقی که جوهر را و تجدد را برای او ایجاد کرد، برای این اعراض لازم هم اگر تجددی و حرکتی هست همون عقل مفارق ایجاد می کند به جعل بسیط. جعل تعلیفی هم نداریم که اول جوهر را متجدد بکند بعدش این اعراض لازم را برای جوهر متجدد بکند. جعل واحد هست، جعل بسیط هست. خب حالا اگر ما بگیم نه، ما بگیم به جعل واحد این جوهر متجدد می شود، بلکه خود این طبیعت جوهر باعث تجدد در اعراضش بشود، آیا این فرض می تواند فرض درستی باشد یا نه؟ حضرت علامه اینجا یه قیاس استثنایی میاد که اگر بنا باشد این جوهر و این طبیعت بیاد فاعل برای چی باشه؟ حرکت در اعراض باشد، مستلزم این خواهد بود که فاعل باشد من غیر توسط الماده و تالی باطل و المقدم مثل رو. خوب دقت بکنید، اینجا فاعل چی هست؟ و فاعل همین متحرک که همین طبیعت جوهر باشد، بخواد فاعل برای حرکت در اعراض باشد. خب این فاعل که این متحرک است و این متحرک مادی هست، یک امر مادیه دیگه. قبلا خوندیم که هر امر مادی و هر علت مادی بخواد تأثیر گذار باشد، به توسط ماده و به توسط یک وضع خاص میتواند مؤثر در معلولش باشد. همواره علل جسمانی و علل مادی اگر بخوان مؤثر باشند، به توسط ماده و به توسط یک وضع خاص مؤثر در معلولشون هستند. حالا اگر بخواد این جوهر علت برای اعراض لازم خودش باشد، مستلزم این هست که یا بدون توسط وضع و اون ماده مؤثر باشد که نمیتواند باشد، چون علت اینجا علت جسمانی هست، و اگرم بخواد به واسطه یک وضع و به واسطه یک ماده اینجا مؤثر باشد، بازم محال هست. چرا؟ برای اینکه لا معنا لتحقق الوضع بین شی و نفسهی، بین نفس شی و خودش، که ما نمیتونیم بگیم یه وضع خاصی هست، یک توسطی صورت میگیره تا بخواد این مؤثر در اعراض لازم خودش باشد. فسبت که اون عقل مفارق و این جوهر مفارق و این ملائکة الله هستن که جوهر را که متجدد میکنن، به جعل بسیط اون اعراض لازم هم متجدد میشوند، نه اینکه اون عقل مفارق جوهر را ایجاد بکند و جوهر محرک برای حرکت در اعراض باشد. چون اگه موقع محرک در حرکت اعراض باشد، بعد بلا توسط الماده باشد، چون اگه با توسط ماده باشد، بین خود شی و نفسش که ما یک وضع خاص و یک ماده خاص، این در عرض لازم. در عرض مفارق چی؟ حالا در عرض مفارق آقایون میگه نه، مشکل ندارد که عقل مفارق بیاد این جوهر را ایجاد بکند و این جوهر و طبیعت بیاد فاعل بشود برای حرکت در اعراض مفارقه.
تفویض میشه.
تفویض میشه. در صورت اینطور نیست. خب ما اگر قائل به این بشیم، در نهایت در اوج مباحث چیزی به نام اعراض مفارق نداریم. این یک. دوم این که اگر قائل بشیم که تمام اعراض شؤونات جوهر هستن، بخواد اعراض مفارق باشد یا اعراض لازم باشد، به جعل بسیط همون جوهر متجدد می شوند، لذا عقول مفارق باز باید اینا رو ایجاد بکنند. این دو. و سوم، بازم اگر قائل به قول نهایی بشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما اصلا چیزی به نام فاعل جسمانی نداریم که طبیعت و شی بیاد بشه علت برای حرکت در اعراض مفارق. میگن که تنزیل پیدا بکنید، تنزیلم که پیدا بکنیم، خب میگیم یا یک فاعل بعید داریم که بشود چی؟ علت العلل، و یک فاعل قریب داریم. خب این فاعل قریب میتواند هم برای اعراض لازم خودش محرک باشد، هم برای اعراض مفارق. چرا آقایون اومدن بین اعراض لازم و اعراض مفارق فرق گذاشتن؟ که محرک اعراض لازم عقل مفارق است و محرک اعراض مفارق بله طبیعت و شیء است. این شاید به خاطر این مسئله باشه که ما وقتی که نگاه میکنیم کانه تامه تمام اشیا به واسطه فاعل الهی صورت میگیرد. اگر چیزی بخواد کانه تامه یعنی اون صرف الوجودش تحقق پیدا بکنه، این حتما فاعل الهی میخواهد. ولی کانه ناقصه اشیا میتواند به واسطه فواعل طبیعی هم باشد. کانه ناقصه یعنی چی؟ یعنی وصفی از اوصاف وجود بخواد این چی بشه؟ مانند قیام زید برای زید. خب این کی منشأ آثارش هست؟ خود زید. این کانه تا ناقصه را برای خودش می آفریند. این میشه فاعل قریب برای این. اما اعراض لازم و جدای از اون کانه تامه نکردن. چرا؟ برای اینکه با یه جعل بسیط ایجاد می شود، همیشه لازم و ملزوم هستند. ولی اعراض مفارق چون گاهن مفارقت از این طبیعت پیدا می کنند، از این جهت گفتن خود طبیعت فاعل قریب برای این حرکت در اعراض مفارق می تواند باشد. چنون که صدر شیرازی این بحث در اطوار جلد سوم صفحه 48 داره که فرق بگذاریم بین این که این در کانه، البته با چیز کانه تامه و کانه ناقصه نداره، در این که ما یا فاعل الهی داریم، فاعل الهی وجود اشیا را ایجاد می کند، ولی که فاعل طبیعی می تواند وصفی از اوصاف وجود را ایجاد بکند که بشه همون کانه ناقصه برای اشیا. و از این جهت آقایون فرق گذاشتن. البته حرف حضرت علامه منافی با حرف سابقش هست که قبلا اگر صور نوعیه را ایشون ثابت میکرد، میگفت تمام مبدأ اعراض مفارق و اعراض لازم مبدأش طبیعت و شیء، ولیکن اینجا برعکس میگه که در اعراض لازم اون طبیعت و شیء دیگه مبدأ نیست به خلاف اعراض مفارق. بخوام دوباره جمع بکنیم بین حرفا، ببینیم این فلسفه ما متاسفانه اینقدر فراز و نشیب داره، باید در هر سطحش یه حرف بزنیم که درست بشه. بخوام جمع بکنیم، میگیم آقا ما یک فاعل بعید داریم، یک فاعل قریب داریم. حالا حضرت علامه اینجا گفته فاعل قریب در اعراض مفارق طبیعت است، ولی چند اونجا بله
اینجا بعید اونجا
بله اینجا بعید و گفته اونجا قریب و گفته. این دیگه قابل جمع هست تا بتونیم حرف آقایون رو توجیه کنیم. و اما تفریق و من هنا یظهر اولا ان الحرکت فی القسم ثانی که حرکت عرضی بشود بسیطتون. چرا؟ برای اینکه اون ماده حرکت نمی کند. تنها چیزی که حرکت می کنه چیه؟ اون صورت هست. البته گفتیم اینجا هم اشکال داره. و اما فی القسم الاول که طولی باشد فانها مرکبتون، هم ماده حرکت میکند و هم صورت داره سگلان پیدا میکنه. لتغیر الموضوع فی کل حد من الحدود، برای اینکه اون موضوع که ماده باشد در حدی از حدود داره در این حرکت طولی تغییر پیدا میکند، اشتداد پیدا میکند. غیر ان تغیره لیس به بطلان الموضوع سابق و حدوث موضوع لاحق، نه اینکه اون جزء سابق زائل بشود و جزء لاحق ایجاد بشود، یه نوع سیلان استکمالی است، بل به طریق الاستکمال که اشتداد باشد. ففی کل حد من الحدود تسیر و فعلیت الحد و قوت الحد لاحق معن قوتا لفعلیت الحد لاحق. دقت میکنیم؟ پس در هر حدی از حدود سیرورت پیدا می کند، این فعلیت این حد خاص با قوه حد لاحق من حیث المجموع قوه می شود برای فعلیت حد لاحق. ماده ثانیش این میشه، یعنی این فعلیت به اضافه اون ماده سابقش میشه ماده ثانیه برای لحوق اون صورت لاحقه. و ثانیاً اینا رو البته قبلا گفتیم، و ثانیاً ان لا معنا للحرکت نزولیه، هیچ معنایی برای حرکت نزولی در مباحث فلسفی نیست. به سلوک الموضوع من الشدت الى ضعف و من الکمال الى نقص لاستلزامها کون فعلیت ما قوتاً لقوتها، فعلیت باید قوه باشد برای قوه خودش، پارادوکسه، هم باید واجد کمالات باشد و هم فاقد کمالات. این در کجا هست ایها الفلاسفه؟ به جنگ تناسخ با این مباحث نریم، تریش من و شما میخندن اگر کسی فیلسوف باشه. این در کجا هست؟ در جایی که این فعلیت بخواد به این قوه سابقش رو دست پیدا بکنه. کانه که ان یتحرک الانسان من الانسانیه الى الحیوانیه و من الحیوانیه الى نباتیه. یکم تناسخ برای شما مسئله جدی بشه دیگه، چنان جوره شیخ اشراق جدی بود. بله خیلی چیز خواه باید بازبینی بشه. احسن همین اینها بعد تسامحی بخوام جواب بدیم، متکلمینم دیدین که راحت تسامحی جواب میدم. فلسفه هم خیلی فلسفه ما تسامحی میخونیم، ولی اگر بخوام دقیق بخونیم خیلی چیزا فرق میکنه. طالما وقت گرفت لاستلزامها کون فعلیت ما قوتن لقوتها، پارادوکس بیش میاد، هم باید فعلیت داشته باشن قوه، هم واجد باشد هم فاقش. که ان یتحرک الانسان من الانسانیه الى الحیوانیه و من الحیوانیه الى نباتیه و هاکذا، که همون تنها صحب بشود. هما یترا آمنها الحرکت و تضعفیه حرکتون بالعرض، بنابراین اون چیزی که شما میبینین که حرکت تضعفیه هست یک حرکت بالعرضه، یک حرکت مجازی هست. تتبع او حرکتن اخرى اشتدادیتن، که تابع یک حرکت اشتدادی هست. اون حرکت اشتدادی رو اونجا میبینین شما بالعرضه و المجاز به این حرکت نسبت میدهید، مانند تفاهی که تبدیل به دوده میشه، از اون تعلق میگه دوده داره تغذی میکنه از اون تفاهه. تزاهم الحرکته نزولیت المفروضه، که این مزاحم هست با اون حرکت نزولی مفروضه که از زبول، مانند پژمردگی، مانند لاغری. و ثالثاً ان الحرکته ایما کانت، ما خیلی به حضرت علامه عشق میبرزیم و علامه و ما ادراک مل علامه، حوزه امسال، حوزه امروز 200 سال دیگه علامه رو فهم میکنه، ولی کن توی بحثای علمی باید از همه رجال علمی انسان عبور پیدا بکنه تا به جایی برسد. اینا منافی نیست، بعضی کسایی که اشکالاتی به علامه میکنن امسال هم متکلمین اینها که اصلا همون این علامه رو نفهمیدن که چی هست، ولی توی بحثای علمی ارادت ما رو مخدوش نکنین با این اشکالات. و ثالثاً ان الحرکه ایما کانت محدودتون بالبدایت و نهایه، حرکت هر جور که فرض بکنیم بخواد جوهری باشه بخواد در اعراض باشد، این محدود به بدایت و نهایت هست. فکل حد من حدودها ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعلیت معها و الى فعل لا قوت معهو. خب این فعلیت یعنی فعلیت محضه، پس باید صورت صورت مجرده باشد؟ نه دیگه، گفتیم فعلیت این یعنی قوهی درش نیست نسبت به اون جزء سابقش. و حکم المجموع ایزن حکم الابعاد، حکم مجموع حرکت هم در نظر بگیرین محدود به یک بدایت و نهایت هست. و هازا لا ینافی ما تقدم ان الحرکت لا اول لها ولا آخره، چنانچه قبلا گفتیم حرکت اول و آخر ندارد. برای همین فهم نمیشه اولو. فا این المراد میگن حرامزاده یه فا این المراد بهی ان تبتدع به جز ان لا ینقسم بالفعل و ان تختم به ذالک. بنابراین اون مراد چی هست؟ این که ابتدا بشود به جزئی که لا ینقسم بالفعل باشد و لا تختم به ذالک، یعنی لا ینقسم بالفعل، اصلا قابل انقسام نیست، از جزء خود حرکت نیست، اون جزء اول و جزء آخر دفعی الوجود هستن، تدریجی الوجود نیستن. فالجزء به هذا المعنا لا یخرج من القوة الى الفعل ابدا، اصلا اونجا حرکت صورت نمیگیره، خروج تدریجی نیست بلکه خروج دفعی هست. ولل ماهیت و نوعیت المنتزعه من هاذ الحد تخرج من القوه الى الفعل ابدا. اونجا ماهیتون رو نمیتونی انتظار بکنی که خروج از قوه به فعل تدریجا صورت گرفته باشه، برای اینکه اون دفعی وجود هست. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه و هو المحرک لیعلم ان الحرکه کیف ما فرضت فالمحرک فیها غیر المتحرک. همواره محرک غیر از متحرک هست. چرا؟ برای اینکه حالا یک دلیل میتونیم از بیرون بیاریم، محرک فاعل است، متحرک مادی هست، همواره قابل هست، حیثیت قبول دارد. چیزی که حیثیت قبول داشته باشد نمیتواند حیثیت فاعلی داشته باشد، بنابراین هیچ متحرکی محرک نیست. فا انکانت الحرکت جوهریتن و الحرکت فی ذات شی و هو المتحرک بالحقیقه کما تقدم، اگر حرکت جوهری باشد، کان فرض کون المتحرک هو المحرک فرض کون شی فاعلا موجدا لنفسه. بخواد اون متحرک خودش محرک باشد، باید موجد خودش باشد. تقدم شی الان نفسهی پیش می آید و استحالته ضروریه. فالفاعل الموجد للحرکه هو الفاعل الموجد للمتحرک. اون چیزی، همون چیزی که جوهر را ایجاد کرده، تجدد برای جوهر و هم که ذاتی برای جوهر هست ایجاد میکند، و اون چیه؟ عقل مفارق. و هو جوهر مفارق للماده یوجد صورت الجوهریه و یقیم به واسطه این صورت الماده، که قبلا گفتیم صورت شریکت الاله برای ماده هست. عقل مفارق صورت را می آفریند، به واسطه کانال صورت اون ماده ایجاد می شود، میشه شریکت الاله. و صورت و شریکت الفاعل الا ما تقدم. و این کانت الحرکت ها عرضیت عرضیتن و کان الارض لازمن للوجود. این اعراض اعراض چی بشن؟ لازم بشن. فالفائل الموجد للحرکه فائل الموضوع المتحرک به این جعل الموضوع، به جعل بسیط که اون جوهر متجدد می شود، این اعراض لازم هم متجدد می شوند، حرکت درشون زورت می گیره. من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحرکه. دیگه نیاز به جعل تعلیفی و جعل مرکب ندارد که اول جوهر ایجاد بشود بعدش تجدد اعراض برای جوهر. از لو تخلل، این همون قیاس استثنایی است، از لو تخلل الجعل و کان المتحرک و هو مادی فاعلا فی نفسه للحرکه کان فاعلا من غیر توسط الماده. زیرا اگر متخلل بشود جعلی، یعنی جعل بشه جعل چی؟ مرکب، جعل تعریفی، اون عقل مفارق بیاد این جوهر را آفرینش بکند، این جوهر بخواد چه کار بکنه؟ تجدد در اعلاز لازم را به جعل دیگر ایجاد بکند که بشه جعل تعریفی. در حالی که این متحرک مادی هست، باید فاعل بشود من غیر توسط الماده. چرا غیر توسط؟ برای اینکه بین شی و خودش که توسط نیست، باید غیر توسط الماده باشد. و تالی باطل، میگیم آقا چون این علت جسمانی هست، با توسط ماده و وضع باید صورت بگیرد. فثبت که اون طبیعت نمیتواند علت تجدد در اعراض لازم بشود. مفهومه یا بگذاریم باشه؟ و صلی الله علی محمد.
ما فعلیت
هستیم